الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
بس در تنبیه نهم بود لازم عام این که معروف است آثار غیر شرعیه بر استصحاب بار نمی شود. مراد از آثار غیر شرعیه آثار غیر شرعیه است که اثر واقع باشند، و اما آثار غیر شرعیه که اثر واقع و ظاهر هستند اونها بار می شوند. دلیل این مطلب با خودش هست، قیاسش با خودش هست. وقتی فرض کردید اثر را لازم عام، عام از واقع و ظاهر، خب وقتی حکم ظاهری محقق شد موضوعش محقق شده، انفکاک حکم از موضوع معقول نیست. اونی که مرحوم آخوند فرمونده لازم عام بر استصحاب مترتب می شود لتحقق موضوعه فیترتب علیه حکمه، امری صاف بلا اشکال. بلکه این که مرحوم آخوند مثال زده است به وجوب اطاعت، حرمت عصیان، لزوم موافقت، فرمده اینا لازم عمن، لازم عم از واقع و ظاهر، بعضی ها مناقشه کرده فرمده نه اینجور نیست. وجوب اطاعت، لزوم موافقت، اینا لازم عام نیستن. وجوب موافقت، لزوم اطاعت، این فقط لازمه واقع، فقط حکم واقعی وجوب اطاعت داره، حکم ظاهری که وجوب اطاعت نداره. این در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری و در اثناء مباحث عدیده گذشت. حکم ظاهری ملاک ندارد، خودش ملاک نداره برای تحفظ بر واقع، نتیجتا خودش اطاعتی نداره، خودش معصیتی نداره. شما استصحاب را خلاف کن، مخالف استصحاب حرکت کن، اگر خلاف واقع باشد خب چوب میخوری بر خلاف واقع، خلاف واقع هم نباشه هیچه. احکام ظاهریه مخالفتشون عقوبت ندارن، کما این که موافقتشون مصوبت نداره، نه خالی از ملاکن برای غیرن، مثل وجوب غیری مقدمه. چطور وجوب غیری مقدمه موافقت نداره، مخالفت نداره، عصیان نداره؟ اینام که اسمش میگذارن احکام طریقی. احکام طریقی مثل احکام غیری هم، منتها احکام غیری ترشح میکنن از ذل مقدمه، اینجا قضیه ترشح نیست، شارع مقدس جعلشون کرده است طریقا تحفظا بر احکام واقعیش. این اشکال را بعضی بر مرحوم آخوند کردن، ولیکن در ذهن ما اینه که اینا اشکال بر ظاهر عبارت است. مراد مرحوم آخون از لازم عام یعنی هر چیزی که مترتب بر خصوص واقع نیست، بر وجود واقعی فقط مترتب نیست، بر وجود تعبدی هم مترتب است. بعضی آثار مترتبن بر وجود واقعی، ریش در آوردن زید این از لوازم حیات زید واقعا، حیات تعبدی لازمش ریش در آوردن نیست، حیات واقعی لازمش ریش در آوردن است. اگر هنوز زنده باشه واقعا 50 سال شده لازمه عرفیش فنبتت لحیت بود، نبات لحیه اثر حیات تعبدی نیست، اثر حیات واقعیه. مراد مرحوم آخوند از لازم اخص اینه که لازمه منحصر به واقع، لازم اخص مثل مثال، در مقابل لازم عام، مراد از لازم عام یعنی اونی هم که با تعبد هم مترتب می شود، اما بر چه مترتب می شود؟ نه بر مستصحب. لازم عام اونیه که با تعبد هم محقق می شود. حالا با تعبد که محقق می شود از باب این که لازمه مستصحب است یا لازمه تعبد به مستصحب گفتی منی. اخیراً بعضی از آثار هست که مال مستصحب نیست، مال تعبد به مستصحب، اسمش میذارن آثار نفس استصحاب. لوازم عام یعنی مختص به واقع نیست، با تعبدم مترتب می شود. حالا با تعبد مترتب می شود از اون جهت که لازمه مستصحب ظاهریه یا لازمه تعبد به مستصحبه. مثلا شیء را اگر استصحاب کردی وجوبش را، خب وجوب ظاهرا ثابت شد، لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه است، عقلا وجوب مقدمه، بگید ملازمه را ما قبول نداریم، فقط وجوبش عقلیه. وجوب مقدمه عقلا از لوازم وجوب ذل مقدمه است. اگر وجوب ذل مقدمه لازم بود واقعا مقدمشم وجبت عقلا واقعا، وگرنه ظاهرا. اگر یه ذل مقدمه وجوبش ثابت شد عقل میگه که ظاهرا، عقل میگه پس فوجبت مقدمه تو. اینجا لازمه لازمه مستصحب ام از واقع و ظاهرا. بعضی اوقات هم نه، لازمه به تعبد استصحابی محقق میشه ولی مال مستصحب نیست، مال تعبد به مستصحب، مثل وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه. درست است که وجوب الاطاعه عقلا، حرمت المعصیه عقلا، به معنا استحقاق العقوبه على ترک الموافقه، چون میگن عقل که وجوب و حرمتی نداره، استحقاق، این استحقاق عقوبت یا به فرما استحقاق مثوبت، این لازمه عم است. بل وجدان وقتی استصحاب آمد اینم ثابت میشه، با اینکه حکم ظاهری عقوبت نداره، استحقاق عقوبت نداره، ولی ما بل وجدان احساس میکنیم اگر استصحاب کردیم بعد خلاف شارع گفت استحقاق بکنید، بعد خلاف کردیم استحقاق عقوبت داریم. این منبه خوبیه. اگر استحقاق گفت واجب است، شما مخالفت کردی، قطعا استحقاق عقوبت داری، با اینکه حکم ظاهری هم استحقاق عقوبت نداره. تحلیل چیست؟ تحلیلش اینه که این استحقاق عقوبت یا به فرما به علاوه استحقاق مثوبت، اینا لازمه تعبد به استصحابه، از آثار نفس تعبده. همی که شارع گفت استصحاب بکن، امر طریقیه، نهی طریقیه، نقض نکن همین طریقیه، با این تعبدش واقع رو بر ما منجز کرد. عقل میگه پس شما مستحق عقوبتی. هر کجا حکم طریقی دارید، خصیصه حکم طریقی همینه. حکم طریقی بیان است، بیان یعنی مصحح عقوبت است. هر کجا بیان باشد، عقل میگه شما مستحق عقوبتی. نه حالا همون دیگه، مستحق عقوبتی بر فرض مصادفت معلومه. لا است حکم به وجوب موافقت، به حرمت معصیت، به استحقاق عقوبت، به استحقاق مثوبت، بلا اشکال وقتی حکم طریقی آمد ثابته. این همین تو ذهن مرحوم آخون بوده. این اثر عقلی تمامش بکنم، این اثر عقلی بلا اشکال وقتی استصحاب آمد میاد، اثر عقلیه به استصحاب میاد، اسمش گذاشته لازم عم. ما جور معنا میکنیم، میگیم لازم عم به این معنا، نه که ما لازمه خود مستصحبه، مستصحبه حکم ظاهریه، استحقاق و بد نداره. لازم عمه یعنی به تعبد محقق میشود، وجود واقعی نیاز نداره، به تعبد هم محقق میشه. الاستصحاب تعبدون و بعد از این تعبدون بیانون، این موضوع میشه که عقل دیگه پس تو مستحق عقوبتی، چون عقل میگه هر کجا مولا بیان داشت، نه حکم واقعی داشت، هر کجا بیان داشت، حکم عقل اوسع، هر کجا بیان داشت تو مستحق عقوبت بر مخالفت واقعی. نتیجه اینه که وجوب اطاعت عقلن، حرمت معصیت عقلن، استحقاق عقوبت عقلن، اینا از آثار عمت. این مثل نمو لحیه نیست که از آثار خصوص حیات واقعی باشه، نه تعبد ظاهری هم این اثر را میاره. لازمه عم یعنی این، لازمه عم یعنی تعبد ظاهری هم او را میارد. حالا از بابی که از لازمه خود تعبده یا لازمه مستصحب ظاهریه. اما لازمه عم یعنی اونی که تعبد او را درست میکنه، تعبد موضوع اونه. حالا از بابی که خود مستصحب موضوعه یا تعبد مستصحب. خب حالا چی فرمودید؟ همینجا هم میگن استحقاق عقوبت داره، شما میگید مطابق نیاد. اصلا حکم عقل به اسم موضوع، موضوع حکم عقل استحقاق عقوبت است اگر مخالفت کنی واقع را، منتها بعد از این که استصحاب آمد، استصحاب که آمد عقل جور حکمی را میکنه. اگر استصحاب نداری میگه قبیح قابل بیانی، واضحه، این وجدانش بکنی. استصحاب نباشه شک دارم واجبه یا نه، استصحاب نمیگه وجوب باقیه، رفع ما لا یعلمون، قبح قابل بیان. اگر مولا گفت نه قبلا یقین داشتی واجبه، الان واجبه، عقل میگه نه تو مستحق عقوبتی بر فرض که به خلاف واقع بیفتی. البته اگر به خلاف واقع نیفتم استحقاق عقوبت دارم یا نه، این مبتنی بر بحث تجریه. اگر کسی گفت تجری استحقاق عقوبت داره، عقل مطلقا میگه شما استحقاق عقوبت داری. در وقتی که خلاف واقع در بیاد معصیت، در وقتی که موافق واقع در آمد چون حجت داشتی خلاف حجت کردی از باب تجری اون علل مبنا. ولی این حکم عقلی، حالا حکم عقلی در هر دو جا باشد، در یک جا باشد، این مثل نمو لحیه نیست که از آثار خصوص واقع باشه، با تعبد ظاهری همی پیدا میشه، این بار میشه، اما بر چه بار میشود اون برش فرق میکنه. گاهی بر مستصحب که حکم ظاهری بار میشه، گاهی بر نفس استصحاب و تعبد به اون مستصحب بار میشود. نشد دیگه، گفتیم وقتی استصحاب آمد شما استحقاق عقوبت داری بر مخالفت واقع اگر این استصحاب مطابق واقع باشه. استحقاق عقوبت بر مخالفت واقع، نه بر مخالفت استصحاب. حکم طریقی خصیصش اینه، احکام طریقیه به غرض تنجیز و جعل معذریت است. در احکام طریقیه خودشون استحقاق عقوبت ندارن، ولی اگر مخالفت کردی استحقاق عقوبت داری بر زد طریق. زد طریق چون طریقی خودش ملاک نداره. استحقاق عقوبت داره بر مخالفت واقع. اگر مخالفت کنی طریق را مستحق عقوبتی بر مخالفت واقع. لذا تا حکم طریقی آمد عقل میگه دیگه جوی قبح حقاب بلا بیان نسبت به واقع نداری، نسبت به زد طریق. عقل حکمش نسبت به زد طریق است بعد قیام طریق. خب اینم تنبیه نهم. تنبیه دهم هم چیزی نداره. در تنبیه دهم مطلبیه که قبلا تکرار کردیم، بیانش کردیم. مرحوم آخوند در تنبیه دهم فرموده این که ما گفتیم مستصحب باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، مقصودمون ظرف بقای نه ظرف حدوث. مستصحب ممکنه در ظرف حدوث هیچ اثری نداشته باشد، اصلا مجعول شارع نباشه، مجعول شارع نیست، اثر شرعی هم نداره. ولی در ظرف بقا مجعول شارع است، میتونه مجعول شارع باشد، میتونه در ظرف بقا اثر شرعی داشته باشد. مثلا مثالی که وعده داده بودیم قبل از تکلیف، خب سبیت سبی تکلیف نداره اصلا، عدم تکلیف. رفع القلم عن السبی، بگو رفع القلم عن السبی داره خبر میدهد، بله خبر میدهد شارع مقدس از اینکه تکلیفی برای سبی جعل نشده. عدم تکلیف در زمان سباوت مجعول نیست. بعضیا میگن رفع القلم عن السبی معنا بکنن که یعنی من اعتبار کردم و تکلیف ندارد، نه خلاف ظاهره. قبل از تکلیف اعتباری نیست، قبل البلوغ اعتباری نیست. مستحبات چرا ها؟ الزامیات. مستحب به نماز بحث نداریم، بنابراین که مشروع باشه افعال سبی بحث نداریم، نه الزام. قبل از بلوغ شارع مقدس اعتباری نکرده، نگفته بر سبی واجب نیست، نه اینم نگفته، اعتبارم نکرده عدم وجوب را، فقط خبر داده که من براش وجوب جعل نکردم. روی مبنا داریم صحبت میکنیم. قبل از بلوغ تکلیف نداره، نه عدم تکلیف را داره، تکلیف نداره. خب یقین داریم به عدم وجوب در زمان سباوتش، شک داریم، نزاع بین شیخ آخون بالغ شد، شک داریم نسبت به شرب تتون آیا تکلیف داره یا نه، آخوند گفت استصحاب میکنیم عدم تکلیف را که متیقن است قبل البلوغ، جرش میکنیم به بعد البلوغ. استصحاب عدم تکلیف. این عدم تکلیف امر شرعی نیست در زمان یقین، ولی در زمان شک قابلیت داره که امر شرعی باشه. تکلیف نداری امریست قابل جعل، عدم تکلیف مثل وجود تکلیف امریست قابل جعل. آخوند گفت استصحاب میکنیم عدم تکلیف را الى بعد البلوغ. این در خود اثر شرعی و اما موضوع اثر شرعی در استصحاب عدم ازلی داستان هست. زمان این که این زن نبود قرشی هم نبود، زمان یقین عدم و قرشیت در ازل، عدم و قرشیت در ازل موضوع اثر نیست که. زنی وجود نداره و جز دیگه محقق نیست که. بعد زن پیدا می شود، شک داریم این زن که الان پیدا شده در ظرف این جزء موضوع، این جزء موضوع دیگه محققه یا نه، عدم و قرشیت در ظرف وجود اون جزء آخر، در ظرف وجود مرأه، عدم و قرشیت در ظرف وجود مرأه اثر شرعی داره. تر الحمرت الى خمسین. در استصحاب تمامش بکنم، مرحوم آخون نکته خوبی فرموده، مرحوم آخون فرموده این که گفتیم مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا زی حکم شرعی باشد، مستصحب را به متیقن اشتباه نکنید. نمیخوام بگیم متیقن باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشه، نه، متیقن ممکنه نه حکم شرعی باشه، نه. مستصحب یعنی اونی را که جر می کنید در زمان شک، مستصحب یعنی اون کشیده شده، استصحاب شده در ظرفی که جرش می کنید، در ظرفی که می خواهید تعبد بکنید که ظرف شک است، اونجا باید یا حکم شرعی باشد یا زی حکم شرعی باشد. در ظرف بقا باید چنین باشد، ظرف حدوث شرط نیست. بلکه اگر در ظرف حدوث اثر داشت ولی در ظرف بقا اثر نداشت، فایده نداره. مهم ظرف بقای حدوث اثر داشتنش فایده ندارد، اثر نداشتنش مضر نیست. چرا؟ وجهش واضحه. به خاطر اینکه ما که میگیم باید اثر داشته باشد، خودش اثر باشد تا لغو نشود. لغویت مال ظرف تعبده. استصحاب تعبد در ظرف بقاست. در ظرف یقین که یقین داری، جای تعبد نیست. استصحاب تعبد در ظرف بقاست. لا تنقض الیقین به شک، جر می کند مستصحب را در ظرف شک. دیگه در ظرف شک کم چنین عمل کن، در ظرف شک کم تون حکم را داری. ظرف یقین که مشکلی نداره که. الاستصحاب هو تعبد فی ظرف شک، فی ظرف البقا. برای اینکه این تعبد لغو نباشه، خب باید در ظرف بقا اثر داشته باشه، یا حکم شرعی باشد. مشهوری جور میگن دیگه، یا حکم شرعی یا زی اثر شرعی. بعضی هم میگن نه، باید لغو نباشه که معلوم باد شده باشه. این درسته. استصحاب تعبد در ظرف بقا و در ظرف شک است. اگر خواسته باشد دلیل استصحاب ظرف شکی را بگیرد، باید لغو نباشد. لغو نبودن به همینه که اثری داشته باشد. حالا اثر شرعی خود مستصحب اثره، مستصحب در ظرف بقا اثر شرعی داشته باشد، بازم اثره. تعبدش شارعانه باشه اونم اثره. سه چیز: خودش اثر شرع، اثر باشه شرعن، وجوب باشه، حرمت باشه، نجاست باشه، اثر شرعی داشته باشد، یا تعبد شارعانه باشه، مربوط به شارع باشه. همین که مربوط به شارع شد، لغو نبود، کافیه. حالا میخواد اثر شرعی باشه یا زی اثر شرعی باشه یا اصلا اثر عقلی باشه. اثر عقلی هم اگر تعبد شارعانه بود، اگر جای تعبد بود، ما اینجور در حقیقت میگیم، ما عوض میکنیم صفحه را، میگیم به جای این که بگوییم الاستصحاب تعبدن فی ظرف البقا، فلا بد ان یکون المستصحب فی ظرف البقا اثرا شرعیا او زا اثرا شرعیا کما قال المشهور، به جای این عوضش میکنیم، بگیم درسته الاستصحاب تعبدن فی ظرف البقا، فیعتبر این که در ظرف بقا جای تعبد داشته باشه، ولو اثر شرعی نباشد، اثر شرعی هم نداشته، جای تعبد. لا تنقض الیقین بشک، تعبد دیگه اطلاق داره، هر جا ممکنه تعبد لا تنقض میگیرده. هر جا تعبد بید شارع باشه، کار شارع باشه، هر جا بتونه بیگه به ما و شارعون، بتونه بگه لا تنقض به یقینت عمل کن، هر جا بتونه بگه لا تنقض میگیردش. از جمله مقام امتثال بود، از جمله اینجوری که امروز بحث کردیم، ولو هیچ اثر شرعی در بین نباشد، هیچ اثر شرعی در بین نباشد، ولی کار بید شارع باشد، اثر عقلی کافیه. یعتبر فی الاستصحاب که در ظرف بقا قابل تعبد باشد. قابلیت تعبد دو تا رکن دارد، کار شارعانه باشه، اثر و مایم داشته باشه ولو عقلا. استصحاب شرط از این قبیله، شرط نه اثر شرعی است، نه اثر شرعی دارد، ولی کار مولاست که بگه شرط داری، کار مولاست. اثر عقلیش هم اینه که فیجزی، امتثالش کافیه. تعبد به شرط و کلیتاً تعبد در مقام امتثال کلاً از همین قسمه، شرط باشه، جز باشه، کل باشه، استصحاب عدم اتیان. اتیان نه حکم شرعیه، نه موضوع حکم شرعیه، کارش کاریه به دست شاره، اثر عقلی هم داره. دلیل ما همینه، لا تنقض توش نیامده باید اثر شرعی باشه، توش نیامده باید اثر شرعی داشته باشه. لا تنقض، نقض نکن، یه اطلاق داره، هر جا که قابلیت داره من بگم نقض نکن، نقض نکن. لا تنقض الیقین بشد، هر یقینی را نقض نکن. این قید لبی ها، مثل اینکه هر که میفهمد، قید لبیش اینه که هر که قابلیت فهم داره، اینم هم همین جوره. هر همه جا نقض نکن یقینت را بشد، یعنی همه جایی که جا داره من بگم نقض نکن، جای این تعبد هست، امکان دارد این تعبد. شرط جریان استصحاب صحت تعبد در ظرف بقاست، صحت تعبدم به دو چیز متقدم است: امر قابل تعبدی باشه، مربوط به شارع باشه، اثر و مایم داشته باشه، ولی اون اثر عقلی باشه. اینم تنبیه دهم که چیزی نداشت. مهم تنبیه یازدهمه که در فقه خیلی اثر داره، بحث مهمیه. بله خب، تنبیه یازدهم استصحاب فی الحادثین، اصلش اینه، فی الحادثینی که شک داریم در تقدم و تأخرشون. آخرشم مرحوم آخون ملحق کرده حالتینی را، حالتین متضادتینی را که شک داریم در تقدم و تأخرشون. مقدمتن ما این مقدمش بیان میکنیم دیگه، چون روز چهارشنبه وارد اصل بحث نمیشیم. مقدمه‌ای که مرحوم آخون فرموده اینه، فرموده که ما تارتن شی را استصحاب میکنیم و خود شی منظور نظر است، چیز آخری منظور نظر نیست، فقط مستصحب منظور نظر است، شک داریم در بقایش، به نسبت چیز دیگه ملاحظش نمی کنیم. زید زنده بود، شک داریم زنده یا نه. زید زوج بود، شک داریم این زوجیتش باقیه یا طلاق داده. به نسبت به شی آخری ملاحظش نمی کنیم. این همون بود که تاوال بحث می کردیم. و اخرا، ما که میخواییم استصحاب بکنیم یه چیزی را جرش بکنیم، به نسبت به شی آخر ملاحظه میکنیم، میخواییم با لحاظ اون شی آخر جرش بکنیم. اون شی آخر تارتن زمانه و اخرا زمانیه، غیر زمانه. اما اگر زمان باشه، مثل این که شما شک داری در حیات زید تا شب جمعه، در شب جمعه، نه اصل حیاتش، نه، به نسبت به این زمان شک داری، الان مرده شک نداریم در حیاتش، ولی به نسبت به شب جمعه عمود زمان شک داریم، آیا شب جمعه مرد یا صبح جمعه مرد. استصحاب جاری می کنیم در شی به لحاظ عمود زمان. مرحوم آخون گفته اینم مشکل نداره، شب جمعه لحاظ کردی یک شی آخری را، بعد شک کردی که آیا زید در اون زمان، در عمود زمان، در اون زمان حیات داشت یا نه، استصحاب می کنیم حیات در اون زمان را. خیلی اتفاق میفته، شک داره شب جمعه عقد خونده شده یا نه، به آقا گفته عقد رو بخوان، علما یقینا عقد رو خونده، الان که روز جمعه یه، دیشب خونده یا صبح خونده، بعد از نماز صبح مثلا خونده، استصحاب میگه قبلش که نخونده بود، جرش استصحاب میکنیم تا شب جمعه. مستصحب ما، مشکوک ما، وجود مستصحب است در یه زمان خاصی، به لحاظ زمان خاص، نه اصل وجودش. و استصحاب میکنیم جرش بکنیم تا اون زمان خاص، نه اصل جر. اصل جر مد نظر نیست، جر ابقای در زمان خاصه. گفته اینم عیب نداره، ارکان استصحاب تمامه، ولیکن یه اضافه کرده. فردا اینجا میتونی استصحاب بکنی اون متیقن را تا اون زمان، وجودش را در جایی که وجود متیقنه، عدمش را در جایی که عدم متیقنه، ولی فقط ثابت میکنه وجود در اون زمان را و عدم در اون زمان را، همین را ثابت میکنه. ولیکن ثابت بکند تأخر از اون زمان را، ثابت بکنه حدوثش را بعد از اون زمان، عناوین آخر را ثابت نمی کند. شک داری زید در شب جمعه زنده بود یا نه، الان که مرده، آیا صبح جمعه مرد یا شب جمعه؟ شب جمعه شک در حیاتش داری، استصحاب میگه تا شب جمعه زنده بود، میگه ثابت نمی کند، پس موت زید متأخر بود از شب، نه تأخر را ثابت نمی کند. ثابت نمی کند که فحدث موت زید حدث، عنوان حدوث فی صبیحة الجمعه، نه ثابت نمی کند. این عناوین را ثابت نمی کند. وجهش واضح دیگه، به خاطر اینکه این عناوین، این عناوین که منتزع از اونها هست، اینها غیر اونهای هست، استصحاب لازمه عقلی اونهای هست. استصحاب بقای زید تا شب جمعه برای اثبات تأخر موتش از شب جمعه اصل مثبت هست. گفت اینا اصل مثبت هست. فحدث بعد از شب جمعه حدوث اصل مثبت است. لعل یه خورده از لعلم بالاتر، مرحوم آخون یه مطلبی داره اشاره میکنه، یک مطلبی رو داره بیان میکنه. یه اصلی بین قدما معروفه، اصالت و تأخر الحادث، یه اصلیه، اصالت و تأخر الحادث. اگر شک کردی که این که محقق شده در این زمان یا بعد از این زمان، گفتن اصل تأخر حادثه. مرحوم آخون نمیدونم یا میخواد توجیه کنه کلام اونها را یا میخواد رد کنه، میگم یا میخواد بگه مراد از اصالت و تأخر الحادث یعنی اون حادث تا اینجا حادث نشده، اونی که شک داری حدثه یا نه، تا الان تا شب جمعه حادث نشده. معنای اصالت و تأخر الحادث یعنی این تا اینجا حادث نشده، نه که پس بعدن حادث شده. یا میخواد توجیه بکنه یا میخواد اشکال کنه، بگه اصالت تأخر الحادث اصل مثبتیه. شما میگه حیات زید را تا شب جمعه استصحاب بکنیم، پس مات فتأخر موتو، که ظاهر قدمان بعید نیست همین باشه. اصالت تأخر الحادث، اگر شیئی حادث شد شک داری مقدم یا مؤخر، اصل تأخر حادثه. در مثال ما زید مرده، نمیدونیم شب جمعه مرده متقدم یا صبح جمعه، معشور میگن اصل تأخر حادثه. استصحاب کنیم حیاتش را تا شب جمعه، عدم و موتش را در شب جمعه، فتأخر موتو عن الجمعه، از اون زمان. ظاهر قدما اینه، اصل تأخر حادثه، حادثی که شک داری مقدم است یا مؤخر، اصل میگه مؤخره. استصحاب عدم حدوث ثابت میکنه تأخر را. بیشتر به ذهنی میزنه که مرحوم آخون میخواد اصالت و تأخر الحادث را که مشهور قدما قائلا نفی بکنه. ما اصالت و تأخر الحادث نداریم، اصل عدم حدوث حادثه تا اینجا عیب نداره، اما فتأخره گفته اصل مثبته. اینجاست که مرحوم آخون اون استثنای سابق را آورده. در اینجور موارد عناوین منتزعه ثابت نمی شود، مگر اینکه خفای واسطه باشد یا تفکیک امکان نداشته باشد، همون جلای واسطه که میگفت. وقتی گفت که زید زنده بوده تا شب جمعه نمرده، این دیگه قابل تفکیک نیست، پس بعدن مرده قابل تفکیک نیست. گفتم مگر از راه استحاله تفکیک درست بکنیم، و الا اصالت و تأخر الحادث یک اصلی معمول به لدى الفقها، خیلی شایع تو کلمات فقها بزنید این کامپیوتر نامیاد، خیلی اوقات تمسک میکنن به اصالت و تأخر الحادث. معروم آخون میگه اصالت و تأخر الحادث اساسی نداره مگر قضیه خفا واسطه و کلا واسطه و اونها را پیش بکشید. ملاحظه بفرمایید، هازا تمام الکلام در ملاحظه حادث در عمود زمان به نسبت به زمان، و اما اگر حادث را به نسبت به حادث دیگه ای ملاحظه کردی، هم زید مرده هم عمر مرده، نمیدونی اون اول یا این اول، اینجا محل بحث اینجاست. استصحاب عند الشک فی تقدم و تأخر احد الحادثین علی الآخر. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام روز شمع شلن.